اما
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان گرامی شما.
بزرگوارید، ممنون که با ما همراه شدید. آقای طهانی، امروز بیش از 5000 واحد رو شاهد جهش در شاخص کل هستیم، تحلیلتون در مورد بازار چی؟
خب بازار سرمایه امروز داره به سقف تاریخی خودش که شاخص 330 هزاری اواسط مهر ماه بود نزدیک میشه.
بله،
در گفتگوهای قبلی من عرض کرده بودم که احتمالاً با افزایش قیمت دلار و یک مقداری تورم بهترین جا برای سرمایه گذاری قطعاً بازار سرمایه است. همین عوامل باعث شد که هجوم خریداران به بورس کالا را داشته باشیم. قیمت محصولات صنعتی در بورس کالا مثل فلزات و پتروشیمی افزایش پیدا کرد. خود به خود امروز می‌بینیم که تاثیرگذارترین نمادها در شاخص همین شرکت‌ها هستن، یعنی فولاد مبارک ملی مس، فولاد خوزستان مبنا، هلدینگ خلیج فارس و حالا شرکت‌های دیگه‌ای هم که هستن. شاخص هموزن، یعنی شاخص شرکت‌های کوچیک، از ابتدای سال تا الان 201% رشد کرده که همینجا میتونم بگم واقعا خیلی از این شرکت‌ها حباب هستن و علی‌رغم ارزندگی شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچیک بازار رو اصلاً توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری نداره.
ریسک بالاتری رو متوجه شون.
دقیقاً، ریسک خیلی بالاتری رو دارن. اون شرکت‌ها رو به ارزشی می‌خرن که واقعاً اون ارزش نمی‌ارزن. شاخص کل ولی 81% رشد کرده و این نشون میده که شرکت‌های بزرگ بازار برای سرمایه‌گذاری بسیار مساعد هستن. حجم معاملات تو هفته گذشته تو بازار سرمایه هم 2500 میلیارد تومان بود که نسبت به دو سه هفته قبل 70-80% رشد داشته. یعنی به وضوح میبینیم که پول وارد بازار سرمایه شده و داره روی سهام کار میکنه. روند پول افراد حقیقی هم فعلا تو بازار سرمایه مثبت هستش.
درسته، انشالله که همین روند ادامه پیدا بکنه، ولی تازه کارا حواسشون باشه که باید با متخصصین مشورت کنن و با اطلاعات کافی وارد بازار سرمایه بشن. ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم. خداحافظی میکنیم با آقای طهانی، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که نبض بازار اولین روز هفته مورد توجه شما دوستان علاقه‌مند به اقتصاد قرار گرفته باشه. همچنان شنوندگی مجله اقتصادی نمودار باشید در حالی که ساعت 10:32 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ممنونم از همراهیتون با برنامه نمودار رادیو ایران. بریم به سراغ خبرهای امروزمون، اما قبل از اون نگاهی هم به پیامک‌های شما داشته باشیم. پویش رونق تولید همچنان فعاله. از همین الان، از همین آغاز هفته آماده همراهی هرچه بیشتر شما دوستان شنونده است، چه به عنوان تولید کننده، چه به عنوان سرمایه‌گذار و چه به عنوان نیروی ماهر و متخصص. جناب آقای باقر کریمی از اصفهان نصاب کاشی هستند و آماده که اگر فعالیتی دارید در این حوزه با شما همکاری بکنن. امیدوارم اگر که در این حوزه ها مشغول به کار هستید، اگر که دارید کار را آغاز میکنید، از نیروهای متخصصی که همین برنامه به شما معرفی میکنه هم استفاده بکنید، مشارکت رو رقم بزنید و شاید بتونیم همراه با هم نه تنها به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار که به عنوان نیروی کارآمد و متخصص هم قدم مؤثری برای اقتصاد.
دقیقاً، خیلی از دارایی ها فقط مالی و فیزیکی نیست، بلکه تخصص و توانمندی و مهارت افراد میتونه به مراتب ارزش افزوده بالاتری رو ایجاد بکنه اگر صاحبان سرمایه تو این زمینه دقت بیشتری بکنه.
بله دوست شنونده، حالا به صورت کلی اگه من پیامکشون رو پیدا بکنم، نوشته بودن که وقتی پیدا کردم گفتن در مورد هر کالایی که حالا مسئولین صحبت میکنن که به اندازه داریم و کمبود نداریم و غیره، بعضی موقع باید واقعا منتظر باشیم که یک کمبودی ایجاد بشه یا یک گرونی اتفاق بیفته. این حکایتش چیه؟ 0918 شماره پایینی 3070. حالا پاسخ به این سوال رو ربطش بدیم به خبر قیمت واقعی گوشت گوسفند از زبان مدیرعامل اتحادیه دامداران.
بله، حالا در رابطه با این عزیز هم حتما صحبت میکنیم. مدیرعامل اتحادیه دامداران جناب آقای سعید سلطانی اشاره کردن با توجه به انباشت دام در دامداری ها، نهایت قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی باید حدود 80,000 تومان و گوشت گوساله هم نهایتا هر کیلو حدود 60,000 تومان باشه و اشاره کردن که باید هرچه سریعتر این انباشت در بازار عرضه بشه و به نوعی متعادل بشه. این عزیزمون هم اشاره‌ای که کردن متاسفانه هم افراد جستجو از این اظهار نظرها استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن، و هم سمت دیگش هم هست که متاسفانه برخی از مسئولین ما فضای روانی رو خیلی بهش توجه نمیکنن. برخی از اظهاراتشون درست یا غلط اگر در شرایط مناسبی صورت نگیره، بیشتر از اینکه بتونه کمک بکنه به بازار، اون رو آشفته میکنه. ای کاش این مقدار تو این زمینه و اظهار نظر کردن ها دقت بیشتری داشته باشه.
بله، و خبر بعدی ما برای شما دوستانی که خیلی در رابطه با طرح ملی مسکن سوال میپرسید در قالب پیامک‌ها و میخواید ببینید که وضعیت بازار مسکن به کدام سمت و سو داره هدایت میشه، خبر داریم از این که تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده و ظاهرا در 5 استان دیگه هم آغاز ثبت نامش بوده، درسته؟
وزیر راه و شهرسازی جناب آقای اسلامی اشاره کردن که از 200,000 واحد مسکونی که در قالب طرح ملی مسکن میخواد در اختیار متقاضیان قرار بگیره، بالغ بر 60,000 تا 70,000 واحدش در شهرهای جدید در اطراف محدوده استان تهران و شهر تهران هستن. از این جهت تأکید داشتن که برخلاف خبری که هفته گذشته منتشر شده بود مبنی بر اینکه تهران از طرح ملی مسکن حذف شده، این اتفاق نیفتاده. از سمت دیگه از همین امروز در 5 استانمون ثبت نام طرح ملی مسکن آغاز شده. من در خبر اسامی این استانها رو خوزستان، کرمانشاه، یزد، همدان و چهارمحال بختیاری میبینم که از ساعت 10 امروز عزیزانی که متقاضی ثبت نام در مسکن ملی هستن میتونن با مراجعه به سایت مربوطه که همین با جستجو کردن مسکن ملی میتونن این سایت رو پیدا بکنن، وارد بشن و ثبت نامشون رو انجام بدن.
بله، یک بار دیگه ما شهرها رو مرور بکنیم: خوزستان، کرمانشاه،
استان خوزستان، کرمانشاه، یزد، همدان و چهارمحال بختیاری. از ساعت 10 امروز ثبت نام در این شهرها برای متقاضیان مسکن ملی آغاز شده.
بله، در رابطه با خبر قبلی که مرورش کردیم، قیمت واقعی گوشت گوسفند، دوست شنونده 0901 4 شماره پایانی 2328 نوشتن که در شهر ما، حالا ننوشتن کدوم شهر، گوشت گوسفندی 70,000 تومان بود که حالا تا خبرها گفته شد و در رابطه با قیمت ها صحبت شده الان شده 85,000 تومان. بله. باید پیگیری بکنیم که
این 80,000 تومان در شهرهای بزرگ دارم میگن، تو شهرهای کوچیک متناسب با بازار و به نوعی عرضه این 70,000 تومان یا 60,000 تومانی که این عزیزمون میگن باید منطقی باشه. انشالله که یه مدار بازار تعادل پیدا بکنه، اون هم با این مایحتاج عادی مردم بازی نشه و سوء استفاده ازش نشه.
انشالله. پیامک‌های شما دوستان رو یک مرور دوباره داشته باشیم. 0912 4 شماره پایانی 0628 نوشتن که اولا ممنونم بابت لطفی که به برنامه دارید و همراهی میکنید ما رو، و گفتن لطفا بررسی بکنید گرونی که حالا در بعضی از اقلام اساسی ایجاد شده آیا با افزایش حقوقی که سال آینده قرار اتفاق بیفته میتونه تطابق پیدا بکنه یا خیر.
این موضوع رو اولا باید تعیین بشه، افزایش حقوق سال آینده رو چه رقمی اعلام میکنن، هنوز رقم ها قطعی نشده، ولی خب تجربه نشون داده که دولت معمولا افزایش میزان حقوق و دستمزد رو با تورم بالا میبره، ولی این تورم الزاما نمیتواند پوشش کافی بدهد اون افزایش قیمتی که در بازار برای همه اقلام اساسی داره اتفاق میفته، چون متوسط این قیمت ها رو در نظر میگیرن و سبد مصرف مردم هر فرد با فرد دیگه متفاوته. انشالله که حالا بتونن به نقطه‌ای برسونن که این تفاوت‌ها رو پوشش بله کافی بده. ما متاسفانه بیش از 2 دهه هست که این عدم تطابق بین دستمزد و هزینه‌ها رو شاهدش هست.
بله، از افزایش حقوق صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونه تطابق پیدا بکنه با گرانی‌های اخیر، خبر داریم راجع به پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان.
این خبر رو یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده در رابطه با بحث لایحه بودجه سال 1399 که بر اساس اون پیشبینی شده میزان معافیت مالیاتی برای حقوق کارمندان تا سقف 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. پیش از این و در سال جاری برای 2,750,000 تومان معاف بودن کسانی که زیر این رقم دریافت می‌کردن، در دریافتی ماهیانشون بوده و پیشبینی می‌کنن که این رقم در لایحه سال 99 حدود 3 میلیون تومان باشه. البته من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، در خبر اشاره شده که مالیات بر حقوق کارکنان دولت تا 35% هم به صورت پلکانی دریافت میشه، یعنی حقوقای بسیار بالا تا 35% هم مالیات مشمولشون میشود و این مالیات پلکانی احتمال قوی در سال آینده هم تمدید خواهد شد.
بله. بسیار عالی، ممنونم از همراهی همه شما دوستان با مجله اقتصادی نمودار. امیدوارم که تا این بخش خبرها رو با ما شنیده باشید، مرور کرده باشید. اگر سوالی دارید خوشحال میشیم که با 30900 شماره پیامکمون در میون بگذارید. تا جای ممکن تلاش میکنیم که پاسخ برای شما دوستان داشته باشیم. ممنونم از همه شما عزیزانی که پویش رونق تولید رو همراهی میکنید، چه به عنوان تولید کننده، چه سرمایه گذار، چه نیروی ماهر و متخصص. 0938 چهار شماره پایانی 5873 نوشتن که اگر شریکی که برای سرمایه گذاری اقدام میکنه ضرر کرد، پول ما چه اتفاقی براش میفته که ما سرمایه گذاری کردیم در اون کار؟ خب ما همیشه صحبت کردیم که مراحل قانونیش رو خودتون باید با دقت پیگیری کنید.
هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک محسوب نمیشه و هر سرمایه گذاری در معرض ریسک، ضرر و شکستگی قرار داره. ما به عنوان رسانه داریم تلاش میکنیم که فرصت سرمایه گذاری در اختیار کسانی که متقاضی سرمایه گذاری هستن، کسانی که پول دارن، ابزار تولید ندارن و یا افرادی که ابزار تولید و تخصص دارن ولی پول در اختیارشون نیست، این ارتباط رو ایجاد بکنیم. بعد از این باید خود عزیزان با توجه به دانششون، تخصصشون، کسب اطلاع از منابع کارشناسی، مشورت با کارشناسان حقوقی و اقتصادی، حتما کاری رو انجام بدن که ریسک کمتری متوجهشون بشه. انشالله که به موفقیت برسن و نتایج موفقیتشون رو به ما بگن تا ما اون رو منعکس بکنیم.
انشالله. و یک پیام دیگه بخونم. 0991 چهار شماره پایانی 0422 نوشتن که من پرده دوز هستم، برای راه اندازی کار به شریک و سرمایه گذار نیاز دارم.
رقم رو باید اعلام میکردن هر
و کدام شهر هستید؟
بله. این دوتا رو به ما بگید، حتما تو این زمینه هم سرمایه گذار وجود داره.
انشاءالله. بریم یک بخش رو بشنویم در حوزه پویش رونق تولید. شما تولید کننده و شما سرمایه گذارانی که با ما صحبت کردید و ما هم با شما تماس گرفتیم، جزئیات ماجرا رو از خودتون جویا شدیم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول بخرن، 100% ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش دارم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هست تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی
سرمایه در گردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه در گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌مو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
سلام علیکم جناب آقای قاسمی.
از ادب برادر بابا،
از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون میشم. شما عنوان فرموده بودید که کارآفرین هستید و مخترع. من میتونم خواهش کنم که کامل خودتون رو معرفی بفرمایید؟
بله.
اطلاعاتتون رو بفرمایید که چیا هست و چه کارهایی رو کردید تا به امروز. نیازتون به سرمایه برای هر کدوم از اختراعاتی که فرمودید چقدره؟ آیا اختراعاتتون مجوز و مواردی رو که برای ثبت اختراع هست دریافت کرده یا نه؟ در خدمتتونم.
من محمود قاسمی هستم، از منطقه 17 تهران. دارای 43 اختراع هستم. با توجه به مشقات و مشکلاتی که ما در زمینه اختراعات متقبل میشیم، هم از زمان و مکان، البته مکان خیلی برای ما شرط شده، ضمن این که ما اختراعی رو که انجام میدیم پس از تایید علمی ثبت اختراع میشه، هزینه ای هم بابت هر اختراع باید ما ماهیانه به اداره ثبت اختراعات پرداخت کنیم. اینه که ناچاریم 2 یا 3 تا دونه از اختراعاتمون رو نهایت یا یه دونه رو اول ما بیایم ثبت کنیم، پیگیر بشیم، مراحل اداری رو طی کنیم که خیلی مشقات زیادی رو داره جناب آقای طالبیان. این اختراعی هم که من در حال حاضر به تولید رسوندم، انواع، تاکید میکنم انواع درپوش های ایزوله لوله هاست. این درپوش ایزوله ای که من تولید کردم تونستم به مرحله اجرا برسونم، به توانمندی برسونم. از 0 تا 100 میرسیم به تولید، ولی تا جایی میرسیم که دیگه واقعا حساب میزنیم. یه سرمایه میخواد، نیاز به حمایت داره، یا مشارکت داره، یا واگذاری نصفی از سهام داره، که واقعا به این قضیه ما ورود کردیم. احتیاج داریم به سرمایه گذار یا واگذار کننده که بتونیم ما باشیم، بتونیم فعالیت بکنیم و حرکت مستمر داشته باشیم. این درپوش ایزوله به نوعی هست که تمام ساخت و سازهای تهران، هم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، حتی کف خیابونها، نیاز به این داریم که بتونیم ما اینو تولید کنیم که دیگه نه ورود بو باشه یا میکروب عبور نمیکنه، چه برسه جک و جونوری، ولی خروجی آبو به راحتی داره که بتونیم در خدمت مردم باشیم. و افتخار میکنیم به این که لااقل با حمایتی که نشدیم تونستیم به تولید برسیم.
سفتاسری رو که برای تولید یه همچین موضوعی که مطرح فرمودید، میشه بفرمایید که چه میزان سرمایه نیاز داره که تولید انبوه رو ادامه بدید؟
مبلغی که من نیاز دارم 500 تا 700 میلیونه، اونم صرفا جهت گسترش کار. شبکه رادیویی واقعا دلسوزانه داره قدم برمیداره، بخصوص این برنامه شما. واقعا این برنامه رو دوست دارم و پیگیری های شما رو دارم گوش میکنم و لذت میبرم از حمایتتون. در پوش ایزوله که من تولید کردم، نه تنها در کشور خودم، بلکه تمام دنیا نیاز به این محصول دارن. نمونه دومی نداره، ثبت اختراعش هم کردیم، تایید علمی هم شده، ایزوش هم حتی من گرفتم، 5 ایزو گرفتم روی این کار، چون نمونه دومی نداره. ضمن اینکه من قبل از تولید، جناب آقای طالبی، شاید دروغ نگم، 100 نفر بیشتر از آقایون به خانم ها این محصول دادم، بلا استثنا همه تفاهم داشتن نسبت به این مسئله که آقا این تولیدی که انجام دادی بی‌نظیره و ما رضایت کامل داریم، هیچ گونه مشکلی نداره، چرا اینو تبلیغ نمی‌کنی؟ خب تبلیغ کردن مستلزم هزینه است.
برای شما آرزوی روزهای بهتری داریم.
امیدوارم فقط سرمایه‌گذاری هم پیدا بشن، واقعا ما رو حمایت کنن، حتی من حاضرم واگذار کنم به تولید برسه.
بله، سپاسگزاریم از این دوست شنونده همراه برنامه نمودار.
تبریک بگم با آقای قاسمی بابت اختراعات، 43 مورد اختراعی که اشاره کردن، انشالله که موفق باشن. نخبگان کشور، دارایی های کشور، انشالله که حمایت درستی ازشون صورت بگیره. اشاره جالبی کردن، در پوش لوله به گونه ای که آب ازش عبور میکنه ولی اجازه عبور حیوانات یا حشرات یا آلودگی ها رو نمیده. این نکته بسیار جذابیه و میتونه کاربردهای بسیار زیادی داشته باشه که تو گزارش هم بهش اشاره کرده. 500 تا 700 میلیون هم حتما برای خط تولید به صورت انبوهه که میتونه سرمایه گذاری و بازگشت با توجه به بازار نقد و انواع مختلف مصرفی که داره، میتونه خیلی سریع بازگشت سرمایه داشته باشه. حالا عزیزانی که تمایل دارن تو این زمینه مشارکت بکنن، حتما با ما تماس بگیرن، انشالله که بتونیم یک اختراع ایرانی دیگر رو هم ثبت جهانی و عرضه جهانی براش پیدا بکنیم و فرصت ارزش به ایجاد.
امیدوارم ایده های دانش بنیان اگر که فرصت تجاری سازی پیدا بکنن، میتونن خیلی تاثیرگذار باشن، هم در عرصه ملی هم در عرصه های کلانتر. شاید بشه قدم های خیلی بزرگتری هم با همین ایده ها و تجاری سازیشون برداشت. بریم یک دوست دیگری که به عنوان سرمایه گذار با برنامه ما ارتباط گرفتن رو صداشون رو بشنویم.
بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
احوال شما خوب هستین؟
سلامت باشید. بله بفرمایید.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
بله.
یه پیغامی گذاشته بودید اینجا برای ما تحت عنوان سرمایه گذاری 250 میلیونی. معرفی هم نکرده بودین خودتون رو. میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که برای چه کاری و چه جوری؟
می‌خوام خودت راهنما کنید، منید مثلا چه کاری خوبه؟ ما تا 200 محل میتونیم سرمایه گذاری کنیم. شما خودتون چه کاری پیشنهاد میکنید که سرمایه خیلی نخوابه؟
ما خیلی دخیل نمیشیم تو این مسئله. میتونیم شما رو معرفی کنید به کسانی که نیازمند سرمایه گذاری هستن، چه کاری بخواد صورت بگیره دیگه با خودتون.
ما از اصفهان خمینی شهرشیم، خواهرش هستم، خواهر همین جناب که معرفی کرده خودشونو برای سرمایه گذاری یا روحال مکاریه.
بیشتر از همه دلتون میخواد در چه زمینه سرمایه گذاری بشه؟
ما خدا خیلی سرمایه نخوابید، مثلا چون در آمده خونه وازه میخواد و اینا، و هم میخواد مثلا دستش یه چیزی بیاد چون بچه داره سو اینه میخواد برای مثلا زود نتیجه بگیره.
اگر اجازه بفرمایید ما یه بررسی بکنیم تو این زمینه و موردی اگر نزدیکتر بود و سریع بازده داشت به شما معرفی کنیم.
بله
ممنون و خدا نگهدار.
بله ممنونم از این سرمایه گذار محترم. فقط یک نکته رو هم عرض بکنم که این دوست شنوندمون خواهر گرامیشون صحبت کردن جای خودشون، بخاطر اینکه ظاهرا خودشون در سلامت کامل نبودن. امیدوارم که خیلی زود این سلامتی حاصل بشه، این سرمایه گذاری هم صورت بگیره، ما صدای خودشون رو هم بشنویم.
این ارقام هرچند ریزن برکت دارن، انشالله که عزیزانی که میخوان وارد عرصه تولید بشن و میتونن در شهر خمینی شهر یا در استان اصفهان همراهی بکنن با این عزیزمون، با ما تماس بگیرن، ما معرفی میکنیم. ولی 100% باز هم توصیه و تأکید داریم که این عزیزان بدون مشاوره، بدون عقد قرارداد حقوقی محکم و دقیق وارد کارهای مشارکت و سرمایه گذاری نشه.
بله امیدوارم با دقت قدم برداریم. همراه بشیم با جناب آقای نوید دانشور، گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با طرح کاج، همون طرحی که مربوط میشه به کارآفرینی و اشتغال جوانان.
چیزی راجع به کاج شنیدین؟ کارآفرینی و اشتغال برای جوانان؟
کاج نه.
راجع به این که به جوانان و اشتغال اونها اهمیت داده بشه، طرحی با این عنوان راه اندازی شده. به نظر شما چقدر اهمیت داره اشتغال آفرینی برای جوانان در اولویت مسائل قرار بگیره؟
میتونم راحت صحبت کنم؟
خواهش میکنم.
والا عرض کنم به خدمتی که حالا انقدری که من چون خودم به هر حال کاسبم و با کسب و کار تا حدودی آشنا هستم، واقعا حمایتی اصلا از تولید کننده نیست. به محض اینکه شما یه واحد تجاری یا تولیدی آمیندازی، عوضی که بیان حمایتت کنن، کمکت کنن، هزار تا موانع سر راهت میذارن. اگه طرف شهرداری میاد، دارایی میاد، اماکن میاد، من اصلا نمیدونم چه معنی داره. من خودم یه واحد چند سال پیش راه اندازی کردم، ما در حین گرفتن جواز بودیم، مثلا دیدیم یه روز از طرف اماکن اومدن در مغازه ما و اصلا ما بدمون اومد. اصلا ما این همه سرمایه آوردیم، درگیر کار کردیم، این همه وقت و انرژی و اجاره جا و هزینه کارگر رو، مثلا دوتا کارگر اونجا جذب کار کردن، دوتا کارگر آدم زن و بچه دار که به هر حال برای خودشون یه رزق و روزی ببرن سر سفره زن و بچه‌شون. ما هنوز یک ماه از کارمون نگذشته بود که اگه طرف شهرداری، آقا چرا تابلو زدی؟ خب من اگه تابلو نزنم چجوری کارمو به دیگران بشناسونم؟ عوارض تابلو تو بیا اول بده پیش بابا، من همین الان تا خرخره زیر بار قرض و بدهیام، بذارید من یه سال کار کنم یه نفسی بگیرم، بعد بیاد یقه آدمو بگیرید بگید آقا تو اینقدر کار کردی حالا بیا عوارض رو بده. وقتی یه نفر با هزار و یک امید و آرزو میاد سرمایه‌شو، انرژیشو، پتانسیلشو میذاره، میخواد یه کار اقتصادی انجام بده، داره به جامعه هم کمک میکنه، باعث میشه دزدی توی جامعه کم بشه، باعث میشه فساد توی جامعه کم بشه، بیکاری کمتر بشه، چی میشه حالا یه دفعه دولت بیاد 5 سال معافش کنه از خیلی چیزا، بیاد کارگرش یه بخشی از هزینه بیمه‌شو پرداخت بکنه. خب به هر حال یه واحد تولیدی خودش 2 سال طول میکشه تا جا بیفته، یه واحد تجاری که کسی که میره یه جایی رو اجاره میکنه خودش به هر حال 2 سال خاکخوری خورده داره تا بتونه کسب و کار و بیزینسش رو راه بندازه. جان آقای گزارشگر عزیز، اگه بخواد بیکاری توی جامعه کم بشه، اگر بخواد تولید توی کشور راه بیفته، خب یه چند سال آقا یه نفسی بده به کسی که تازه شروع به کار کرده، معافش کنه از مالیات، بعد از 4-5 سال بیاد بهش بگه آقا تا اینجا کمکت کردم، اینجا بعد باید آقا مالیاتتو بدی، عوارضتو بدی، بیمه کنی کارگرتو، نه که هم اول بیا یه کاری بکنی اصلا طرف پشیمون بشه. کارخونه و شرکتونو میشناسم که 200 تا پرسنل داشت، الان به 20 تا نیست دیگه، به خاطر همین بحث هزینه های اضافه، به خاطر همین فشارهای الکی که روی تولید کننده هست. بعضی از کارها تخصصیه، یه کارگر باید 6 ماه کار کنه اون کارو یاد بگیره که برات به صرفه باشه. حالا یه واحد صنعتی یا یه واحد تجاری میاد همین کارو به رایگان به کارگر آموزش میده، خب این اولش شاید قدرت اینو نداشته باشه کارگرشو بیمه کنه. کارگری جذب کار میکنی، همون لحظه بیمه میاد، آقا این کارگر چیه بابا، بذار این کارگره یه هفته 20 روز یه ماه دو ماه سه ماه کار کنه، اصلا ببینید به درد اون کارفرما میخوره، اصلا توان انجام کارو داره، بیمه بیاد یقه کارفرما رو صفر بچسبه که آقا برو کارگرتو بیمه کن. در کل من یه مطلب میخوام گزارش کنم، من که میدونم حالا این حرفای من یه بخش عمدهش پخش نمیشه، ولی یه چیز کلی میخوام بگم. با توجه به اینکه خودم به هر حال 48 سال تو این مملکت زندگی کردم، از بچگی با بیزینس و کسب و کار و اینا به هر حال سر کله زدم، من میخوام بگم آقا دیگه کار از حرف گذشته، باید عمل کنیم. آقا یه اسم بذاریم، من نمیدونم اسمی که گفتید کاج، الان که من گفتید کاج من یاد درخت حقیقت کاج افتادم بیشتر،
کارآفرینی و اشتغال.
آره،
جوان اینه
که من فکر میکنم واقعا بیایم عمل کنیم، که الان مملکت ما در یه شرایطی که آدمهای عملگرا رو میخواد، باید آستین رو بالا بزنیم، کار کنیم، تلاش کنیم. یه نفر که میخواد یه واحد تولید راه بندازه، خواهشن حمایتش کنیم.
بله، بخش گزارش امروز ما رو شنیدیم. امیدوارم که این دوستی که در این گزارش همراه ما بودن امروز هم شنونده باشن و متوجه شده باشن که ما بخش عمده ای از صحبتاشون رو اتفاقا پخش کردیم در برنامه و ناگفته ای نموند.
بر صورت درد دل خیلی از تولید کننده ها رو گفتن، متاسفانه ارگان های موازی و مراجعه های متعدد به یک تولید کننده، یک واحد که ایجاد اشتغال میکنه و کارآفرینی میکنه، چه در عرصه تولید چه خدمات و عرصه‌های مختلف، میبینیم که مشکل سازه و دغدغه‌های زیادی برای تولید کننده ها ایجاد میکنه. ایشون اشاره کردن که این بحث کارورزی بین دانش آموختگان دانشگاهی که به عنوان طرح کاج نامگذاری شده باید وارد عرصه عمل بشه. من یه گزارش کوتاهی تو این زمینه میخوندم که در دو سال گذشته که این طرح راه اندازی شده، افراد بسیار زیادی از جامعه دانشگاهی ما و فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف وارد شدن و حضور پیدا کردن تو این طرح، که جالبش اینه که بین تمام مقاطع از کاردانی تا کارشناسی ارشد و دکترا، بخش عمده‌ای از متقاضیان کسانی هستن که سطح لیسانس وارد شدن و متقاضی کارورزی در واحدهای تولیدی بودن تا بتونن از این طریق کسب مهارت بکنن و در ادامه بتونن حالا تو اون شاخه تحصیلی خودشون یا شاخه مورد علاقهشون ایجاد اشتغال و جذب بازار کار بشن. ما در سالهای قبل هم دهه 60 هم طرحی به اسم طرح کاد برای دانش آموزان داشتیم که بتونن کسب مهارت بکنن، به نوعی تکنیسیان هایی رو تربیت بکنیم که بتونن جذب بازار کار بشن. در سالهای اخیرم بحث مهارت آموزی برای کسانی که وارد سیستم آموزشی رسمی کشور میشن به صورت جدی دنبال شده. نتایجش رو زود الان بتونیم در موردش قضاوت بکنیم، شاید دو سه سال آینده ببینیم که عزیزانی که از این طرح‌ها استفاده کردن و همراه شدن میتونن در بازار کار چقدر مفید و مؤثر باشن. ولی نکته قشنگی و این عزیزمون در گزارش بهش اشاره کرد، اونم اینه که کار از حرف گذشته، باید وارد عمل بشیم و عزیزانی که در مقاطع مختلفی به عنوان سیاستگزار یا مدیر اجرایی هستن، فقط طرح با اسامی زیبا رو عرضه نکنن. بله. کاد، کاج، اینا خیلی مهم نیست اسامیشون چی باشه، مهم نتیجه گرا باشیم و تلاش بکنیم برای جوانان کشورمون فرصت اشتغال و فرصت این که بتونن کسب مهارت بکنن رو با سرعت ایجاد بکنن
انشالله. یک خبر باقی مونده بین خبرهامون، آخرین مهلت دریافت رمز پویا در رابطه با این موضوع شما هم در پیامک‌های اشاره کردین که چطور میتونید اقدام بکنید براش.
در رابطه با رمز پویا، تأکید بانک مرکزی و آخرین در واقع اعلامیه‌ای که تو این زمینه منتشر شده و اطلاعیه نشون میده که بانک‌ها و مشتریان سیستم بانکی تا پایان آذر ماه فرصت دارن تا بتونن به بانک‌های خودشون مراجعه بکنن و رمز پویاشون رو فعال بکنن. این کار جدی بگیرید، هم برای امنیت کاری خودتون و همین که انشالله بعد از پایان آذر ماه خدای نکرده دچار مشکل نشید برای انجام کارهای بانکی خودت.
بسیار عالی. مروری هم داشته باشیم به پیامک‌های شما. 0917 چهار شماره پایانی 6917 نوشتن که برای راه اندازی سنگکوبی چینی نیاز به سرمایه دارم برای صادرات. آقای ولی الله بیگی از نیریز فارس نوشتن. دوست دیگری گفتم من سرمایه گذار هستم، 50 میلیون پول نقد دارم به اضافه یک قطعه زمین 170 متری که حالا با شما هم تماس خواهیم گرفت. آقای حیدرپور هم از اصفهان اشاره داشتم به یک واحد تولیدی دیگری، فکر میکنم که شترمرغ بود، پرورش شترمرغ بود، بلی یک زمین محصور کشاورزی جهت پرورش شترمرغ مرغ دارن که حالا نیاز به سرمایه گذار دارن.
فقط این عزیزمون فکر کنم یه چند هفته قبلا با ما تماس گرفته بود، ما تلاش کرده بودیم براشون سرمایه گذار پیدا بکنیم، اگر همون عزیزی باشه که تو ذهن من هستن، حالا انشالله که حالا بتونیم تو این زمینه باز هم تکرار میکنیم پیام های عزیزان رو، شاید شنونده های جدیدی باشن که بخوان تو این عرصه سرمایه گذاری کنن،
آماده همکاری باشن. آقای حسن مظاهری هم از همدان نوشتن که چند ساله که در گلخانه کار کردم، به تمام کارها آشنایی دارم، الان نیاز دارم که با کسی که سرمایه گذار باشه شریک بشم و بتونم فعالیت خودم را آغاز بکنم. باز هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم سرمایه گذاران مناسب فعالیت شما یا تولید کننده های مناسب سرمایه شما رو به هم معرفی بکنیم و اقدامات مثبتی در این زمینه داشته باشیم.
انشالله بتونیم تو این زمینه ما یه گام کوچیک برداریم، شما هم با ما همراه باشید.
بله. یک دوست دیگر آقای هدرزاده نوشتن راجع به اختراع آقای قاسمی که سرمایه